ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. خانم آقایان سلام عرض میکنم، شب بخیر. چند خبر رو بشنوید. وضع آلودگی هوای کلان شهرها در دولت بررسی شد. در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، شهردار و استاندار تهران گزارشی از وضع آلودگی هوای کلان شهرها و از جمله پایتخت به هیئت وزیران ارائه کردند. در این جلسه آقای جهانگیری ضمن تاکید بر اجرای قانون هوای پاک، دستورات لازم به وزارت نفت در مورد تامین سوخت گاز برای کلیه نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ و ممنوعیت استفاده از سوخت مایع، دستور به وزارت کشور برای توقف خودروها و موتورسیکلت‌های دودزا و دستور به شهرداری تهران برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان به منظور استفاده از ناوگان عمومی را صادر کرد. همچنین سایر سازوکارها برای حل اساسی آلودگی هوای کلان شهرها در این جلسه بررسی شد. در ادامه این جلسه معاون اول رئیس جمهور ضمن دستور به همه وزرای مربوط برای حل مسئله فاصله بستان خوزستان و حضور در میدان عمل، لزوم اجرای سریع‌تر مصوبه مورخ 15 فروردین 96 دولت در این مورد را مورد تاکید قرار داد. وزیر امور خارجه گفت با رویکرد بیمارگونه ی آمریکا نسبت به تحریم کردن سایر کشورها باید به شکل دست جمعی مقابله کرد. آقای محمد جواد ظریف در فضای مجازی نوشت رویکرد ایالات متحده به تحریم نمایانگر اعتیادی بیمارگونه و بی‌ملاحظه است و در چنین شرایطی آنچه که ایالات متحده ممکن است انجام دهد و یا از انجام آن سر باز زند هیچ حد و مرزی ندارد و این رفتار اعتیادآمیز هم بر دوستان و هم بر دشمنانش تاثیر خواهد گذاشت، مگر اینکه به شکل دست جمعی با آن مقابله شود. وزیر امور خارجه روسیه در مورد پیامدهای رفتار واشنگتن علیه تهران هشدار داد. سرگئی لاوروف در مصاحبه با کانال یک تلویزیون روسیه گفت آمریکا نه تنها به طور آشکار منشور سازمان ملل را نقض و از اجرای قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل خودداری می‌کند، بلکه به طور گستاخانه‌ای به مطالباتش از ایران می‌پردازد. کشوری که تمدن، سنت و عزت نفس والای هزاران ساله دارد. این مقام روس مطالبات آمریکا از ایران را بی‌معنا توصیف کرد و گفت در حقیقت آمریکایی‌ها در حالی می‌گویند ایران باید به اجرای تعهداتش ذیل قطعنامه سازمان ملل ادامه دهد که خودشان این قطعنامه را اجرا نمی‌کنند. علاوه بر این آنها از تمامی کشورهای دیگر که در ازای محدودیت برنامه هسته‌ای ایران حق تجارت آزاد با این کشور را دارند می‌خواهند تا روابط تجاری خود را با ایران متوقف کنند، در حالی که ایران باید به اجرای تعهداتش ادامه دهد. بخش بعدی خبرها را 11 شب بشنوید.
مرحبا مرحبا چین 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 مرحبا چین چین آلمالو توت فرنگی همیز بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. دنباله حراجستون، تخفیفای سه روز اول زمستون، اول تا سوم دی ماه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
صداییست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه شنیدم صدایی
به نام آن که رحمان و رحیم است، به نام آن که احسانش قدیم است. به نام خدا، سلام، اولین شب زمستونیتون به خیر باشه. بخش سوم برنامه های رادیو ایران رو از این لحظه به اتفاق همکارانم آغاز میکنیم. همکاران بنده در این بخش تهیه کننده جناب آقای مهدی سایی، صدا بردار آقای علیرضا شاسفی، هماهنگی آقای امیر رضازاده و نویسنده سرکار خانم مهوش تکلیف هستن. بندم رضا آقا شریفیان گوینده این بخش، با آرزوی اینکه شبی آرام رو در پیش داشته باشید دعوت میکنم تا ساعت 6 صبح فردا با ما همراه باشید. شبتون بخیر.
آینه‌ای برابر آینه‌ات میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یک برنامه تالار آینه دیگه تا با هم از یک کتاب حرف بزنیم. یک کتاب مهم در تاریخ ادبیات، اثری از آلبر کامو به اسم سقوط. آلبر کامو نویسنده، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسویه. کامو در سال 1913 در الجزایر به دنیا اومد و زندگیش در فقر و تنگ دستی گذشت. فقر به او احترام به رنج و همدردی با مستمندان رو یاد داد. آلبر کامو حتی با هزینه دولت وارد دبیرستان شد. در اون زمان تحصیلات متوسطه تنها به ثروتمندان اختصاص داشت. در سال 1930 نخستین نشانه های ابتلا به سل در آلبر کامو نمایان شد. در سال 1935 لیسانس فلسفه‌اش رو گرفت و در روزنامه معروفی مشغول به کار شد و نقدها و مقاله های بسیار رو در این برهه تألیف کرد. آلبر کامو چندین نمایشنامه رو هم به روی صحنه برد. در سال 1957 جایزه نوبل ادبی رو برای نوشتن مقاله اندیشه های درباره گیوتین که علیه مجازات اعدام بود و همینطور به خاطر مجموعه آثارش دریافت کرد. آلبر کامو در واقع در آثارش به روشنی به مشکلات و سختی های زندگی بشری در عصر حاضر می پردازه. آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ، نویسنده بریتانیایی و برنده جایزه نوبل در سال 1907، در 43 سالگی جوانترین برنده جایزه نوبل و همینطور نخستین نویسنده زاده قاره افریقا بود که این عنوان رو کسب کرد. کامو 2 سال پس از دریافت جایزه نوبل در یک سانحه تصادف درگذشت. از آثار کامو میتونیم به کتاب‌های بیگانه، طاعون، سقوط، آدم اول که کامو پیش از اتمام این کتاب جان باخت و در سال 1995 این اثر نیمه تمام منتشر شد، مرگ خوش، کالیگولا و سوء تفاهم اشاره کرد. Thank you. سقوط کتابی از آلبر کاموس که نخستین بار در سال 1956 منتشر شد. رمانی فلسفی که از زبان مردی که روزگاری وکیل بوده روایت میشه. ژان شخصیت اصلی داستانه که زندگیش رو برای غریبه‌ای که به طور ناگهانی با او مواجه شده تعریف میکنه. ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی این رمان رو زیباترین و فهم ناشده ترین کتاب کامو معرفی میکنه. رمان سقوط با وجود کوتاه بودن و ایجازی که داره تونسته به خوبی معنا و مفهوم عمیق خودش رو منتقل کنه. سقوط رمانی است که از مجموعه تک‌گویی‌های راوی داستان تشکیل شده. ژان داستان زندگی و سقوطش رو مرحله به مرحله بازگو میکنه. مراحل سقوطش از پاکی و بی‌پیرایگی رو. آلبر کامو با این اثر انسان رو به سقوط اندیشه و مرز پالایش روح میرسونه و سعی میکنه سطح هوشیاری انسان رو نسبت به روح پیچیده خودش بالا ببره. این کتاب آینه تمام نمای روزگار انسان امروزه. تصویری که ژان از خودش عرضه میکنه تصویر تک تک انسانهایی که خودشون رو بیگناه میدونن، اما با کاوش در عمق وجودشون متوجه میشن که از یک جایی پله پله و قدم قدم به سمت سقوط پیش رفتن. کامو در رمان سقوط چالش‌های انسان و مفهوم سقوط در زندگی رو بیان میکنه. بعد از موفقیت آلبر کامو در کتاب بیگانه، میشه رمان سقوط رو شاهکار ادبی او تلقی کرد. کامو در این کتاب تونسته به شکل عمیق و با استفاده از ظرافت نوشتاری خود مفاهیم و معانی زندگی رو تفسیر کنه. آلبر کامو در این کتاب موضوعاتی مثل قضاوت، برداشت دیگران و تأثیر نگاه‌ها و برخوردهای اجتماعی روی انسان رو شرح میده. او انسان رو همیشه در معرض قضاوت شدن میبینه، مسئله‌ای که باعث سقوط بعضی افراد در زندگی میشه. از جذابیت‌های رمان سقوط اینه که خواننده با فضا و محیطی که باعث سقوط قهرمان داستان میشه کمتر آشنا میشه تا تمرکزش بیشتر روی بعد فلسفی کتاب باشه نه بعد داستانی اون. همینطور کل داستان از زبان یک نفر یعنی ژان تعریف میشه و تمام کتاب رو صحبت‌های ژان به شکل تک‌گویی و مونولوگ در بر گرفته. او با فردی که نام و نشان او ذکر نمیشه صحبت میکنه و تا انتهای داستان از فرد مقابل هیچ پاسخی دریافت نمیشه. در واقع این مخاطب بی نام و نشان کسی نیست جز کسی که در حال خوندن کتاب سقوطه. ژان مردی موفق، دانا و خوشبخته که دچار بحران پوچی در زندگی شده و از یک جایی به دنبال پیدا کردن معنای زندگی خودشه و سعی میکنه سقوطها و خصوصیات رذل خودش رو به یاد بیاره. ژان در کنار شرح خاطرات و اتفاقهایی که براش در طول زندگی افتاده به چیزهایی اعتراف میکنه که باعث سقوطش شدن. کامو این حقیقت رو از زبان ژان بیان میکنه که همه ی انسان ها مدت هاست که سقوط کردن. کامو برای نامگذاری این کتاب کلمه سقوط رو به همین لحاظ انتخاب کرد تا با استفاده از معنای اون دور شدن انسان از تعالی و ارزش های والای انسانی و همینطور سرگشتگی او در این دنیا رو نشون بده. مضمون اصلی و عمده رمان ترس شخصیت محوری از قضاوت شدنه و مرد ریشخند واقع شدنش توسط دیگران ترسی رو به او القا میکنه. این ترس رفته رفته بر او چیره میشه و باعث میشه او به واکاوی زندگی سقوط کرده خودش بپردازه و این بار در واقع او خودش به قضاوت خودش دست میزنه و اشتباهها و خطاهایی رو که مرتکب شده شناسایی و تحلیل میکنه. اون نیز برخلاف تصورش انسانی گناهکاره. اون چیزی که کامو در نهایت بهش میرسه اینه که رهایی از قضاوت هیچ وقت به دست نمیاد، چرا که به فرض رهایی از قضاوت دیگران انسان همیشه و همه جا مورد قضاوت ذهن خودش قرار میگیره. کامو در این اثر تونسته نقاب انسان امروزی رو کنار بزنه و او رو به یاد تمام کارهایی بندازه که باید انجام میداده و یا نباید انجام میداده.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز برسیم به خلاصه داستان سقوط اثری از آلبر کامو. داستان درباره مردی به نام ژانه که در گذشته به کار وکالت مشغول بوده و حالا خودش رو قاضی معرفی میکنه، قاضی تائب یا توبه‌کار. داستان از جایی شروع میشه که ژان در یکی از رستوران‌های آمستردام با یک غریبه مواجه میشه و شروع میکنه زندگیش رو برای این غریبه تعریف میکنه که در همون شب باهاش آشنا شده. ژان شرح زندگی خودش رو مرحله به مرحله از روزگاری که در پاریس وکیلی مشهور و عادل و موفق و درست کار بوده آغاز میکنه و تا سقوط و زندگی فعلیش در آمستردام ادامه میده. ژان آمستردام رو تبعیدگاه خودش میدونه و از اون بیزار، از مردمش میترسه و در این تبعیدگاه هر چیزی براش زجر آوره. ژان مخاطبش رو یاد همه کارهایی میندازه که در طول زندگیش انجام داده، از خطاها و گذشته هولناکش تعریف میکنه و با نیت یافتن معنای واقعی زندگی دروغها و دروییهای خودش و اطرافیانش رو فاش میکنه و به گناهانی که در زندگی مرتکب شده اعتراف میکنه. ژان مانند متهمان به تمام چیزهایی میپردازه که فکر میکنه زندگیش رو تا سقوط رسوندن. در واقع او خودش رو در محکمه‌ای که برای خودش ترتیب داده بازخواست و مؤاخذه میکنه. به طور مثال ژان مهمترین اتفاقی که انسانیت او رو به سقوط کشونده ماجرای شبی میدونه که از کنار رودخانه ای رد میشده و در همون لحظه زنی رو میبینه که با حالتی عجیب به لبه رودخانه نزدیک شده. ژان بی تفاوت به این صحنه از کنار اون زن رد میشه و لحظه بعد صدای پرتاب شدن زن رو به داخل آب میشنوه. وقتی برمیگرده میبینه زن در رودخانه سقوط کرده و نه تنها خودش برای نجات او اقدامی نمیکنه، بلکه کسی رو هم برای کمک صدا نمیزنه و این سقوط نقطه شروع سقوط ژان در زندگی به حساب میاد و باعث میشه او مانند یک قاضی خودش رو مورد بازخواست قرار بده. او که روزی وکیلی خوشنام و محبوب نزد مردم بوده و به فقرا و نیازمندان کمک میکرده، نقاب ظاهریش رو بر میداره و مجرمیت خودش رو میپذیره. همینطور او به یاد میاره زمانی که در یک اردوگاه خدمت میکرده، یک بار در گرمای شدید هوا جیره آب مردی بیمار رو میدزده و میموشه و باعث هلاک او میشه. همینطور اعتراف میکنه که تابلویی که همکنون در خانش به دیوار آویزونه یک تابلوی معروف و دزدیده شده از موزه است و او با آگاهی از این موضوع تابلو رو مدت هاست برای خودش حفظ کرده. ژان با بازگویی تک تک این حوادث در نهایت شهر آرزوهاش یعنی پاریس رو ترک میکنه و خودش رو به آمستردام تبعید میکنه و در محلهی پس دوران تبعیدش رو سپری میکنه. دوستان عزیز سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با من و این برنامه تالار آینه و معرفی کتاب سقوط اثری از آلبر کامو. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. شیرجه‌های نرفته گاهی کوفتگی‌های عجیب به جا می‌گذارند. دوستی به این سادگی نیست، به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد، باید در برابرش سینه سپر کرد. و آخرین جمله، عشق حقیقتی استثنایی است که در هر قرن دو یا سه بار رخ می دهد، بقیه اوقات صرف خودخواهی و یا ملال می شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
یک قدم به جلو.
مردم عزیز، امروز اومدیم اینجا تا مهمترین و عجیبترین خبر امسالو براتون گزارش کنم. بله، الان آقای دکتر وارد شدن تا از این کشف خودشون رونمایی کنن. این مراسم به صورت زنده برای شما نمایش داده میشه. بالاخره این تابوت رو باز کردن و شما اولین تصویر از این جنازه 3000 ساله رو میبینید. بله، مثل این که آقای دکتر فتحی، باستانشناس، کاشف این جنازه 3000 ساله ایرانی میخوان صحبت کنن. من سکوت میکنم تا ببینم ایشون.
این جنازه که تقریبا اکثر استخونهاش سالم مونده، احتمالاً یک سرباز ایرانیه که در مرزهای کشور نگهبانی میداده. این قطع آهن احتمالاً سلاحش بوده و این قسمت که ملاحظه میکنید، این جمجمه‌شو نشون میده که در درگیری با دشمن کشته شده.
بله، این تصویر یه ایرانیه، یه ایرانی واقعی. اونایی که برای ایران زندگی میکنن و میمیرن هیچ وقت فراموش نمیشن.
ایران امروز هم مردان و زنان بزرگی دارد که با جان، فکر و عملشان از وطن دفاع می کنند. آرامش و امنیت امروز ما به خاطر مجاهدت‌ها و رشادت‌های سربازان و رزمندگانی است که جان خود را نثار کردند تا نام ایران بلند آوازه بماند و پرچم ایران بر بلندای قله عزت و شرف به اهتزاز درآید و حضور سرخشان می‌خواندمان به برخاستن و ادامه دادن راه برای رسیدن به هدفی بلند.
ایران را بشنویم.
باز که دارم نیاز به گریه خاموشت. او این را میدانم کشف سوزانم شد فراموشت. بوی تو را من در جان نهفته دارم، در عالم خیال امیدی مهان بیهوده خفته دارم. آه با تو چه بودم، بی تو چه هستم، این را کس نمی داند. دریغ و افسوس که عشق جاودان تا ابد نمی‌ماند. این را کس نمیداند، وای دریغ و افسوس که عشق جاودان تا ابد نمیماند.